بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرض. خيري متشكرين جدا از همه آقایون، به خصوص مؤسسین این کار که احیا میکنید تاریخ رو، یعنی شخصیت بزرگی مثلا مثل جناب جعفر ابن ابی طالب یا جناب حمزه، مثلا وقتی حالاتشون گفته میشه فقط یه مسئله بیان حال یک شخص نیست، تاریخ در واقع بیان میشه. و بایدم به این جهت توجه داشت که درس های تاریخی این شرح حال چی هست. کار بسیار خوبی است، کار لازمی است، کار مهمی است، کار مفیدی است و انشاءالله موفق باشید و ادامه بدید. من یک کلمه در مورد اون فهرست ده نفری که بیان کردید عرض بکنم. جای زید ابن حارثه خالیه اینجا. زید ابن حارثه تو همین قضیه جنگ موته هم ایشون فرمانده جعفر بوده، یعنی پیغمبر اکرم زید ابن حارثه رو گذاشتن به عنوان فرمانده، اگه او شهید شد جعفر. بعد هم در شرح حال این بزرگواران داره که وقتی پیغمبر اکرم دید در عالم ملکوت که جنازه ها رو دارن تشییع میکنن، دید جنازه جعفر جلوتر از جنازه زید بن حارثه هست. از جبرئیل پرسید که من این رو رئیس قرار دادم، چرا این کاری کردید؟ او یه جوابی داد. پس پیداست پیغمبر برای جناب زید بن حارثه اهمیت قائل بوده. و بعدم خب مسئله قرآن و فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها شخصیت برجسته‌ایه، شخصیت بزرگیه. به نظر من ایشون رو هم جزو این فهرست بگذارید و در وقت خودش از ایشون یاد کنید، شرح حالش رو بنویسید. در مورد جناب جعفر، خب کارهایی که بیان کردید بسیار مهمه، یعنی بیش از اون مقداری که ما حدس میزدیم یا حدس میزنیم به طور عادی که کار انجام بگیره. این موسوعه ده جلدی یا بقیه کارهایی که انجام گرفته کارهای بزرگیست، کارهای مهمیست و بنده صمیمانه تشکر میکنم از همه آقایانی که نقش آفرینی کردن در تولید این کارهای بزرگ و مهم. ما یکی از نواقص کارمون تولید کتابه. حالا شما میفرمایید که کتاب میره تو کتابخونه. من درز میکنم کتاب موندگارترین اثر هنریست، یعنی بقیه چیزها گذراست، کتاب میمونه 100 سال 200 سال از کتاب میشه استفاده کرد. اگر کتاب رو خوب تدوین کنیم خیلی مهمه. کتابه که فرهنگ رو منتقل میکنه از یک نسل به نسل دیگر و به نظر من رو کتاب خیلی باید تکیه کرد. منطقه خب کتاب خوب باید نوشت دیگه، کتاب با کیفیت باید نوشت تا بمانه و مورد استفاده قرار بگیره و کهنه و منسوخ نشه. و فیلم هم لازمه، به خصوص این ماجرای جناب جعفر. ماجرای جناب حمزه هم همجور بود، یه به تعبیر فرنگی معابای جنبه دراماتیک قشنگی هم داره، خود این حرکتی اینها به طرف حبش و بنان. چند تا نکته اینجا وجود داره که من عرض میکنم. یه نکته این است که جناب جعفر سال هفتم برگشته به مدینه. چرا؟ این 7 سال ایشون چرا در حبشه معطل موند، در حالی که قبلا این مهاجرین به حبشه یه وقت شایع شد که مکه یا اسلام آوردن، اینا برگشتن تعدادشون، منتها به مکه که نزدیک شدن فهمیدن دروغه، دوباره آمدن حبشه. یعنی رفت و آمد براشون کار مشکلی نبود، و کما این که وقتی که بنا شد بیان مدینه بعد از هجرت، نجاشی برای اینا کشتی گرفت و چی کرد و عرض در واقع دریای سرخ رو طی کردن از حبشه به مدینه. حالا مدینه که ساحل نیست، تا دم ساحل از اونجا هم آمدن مدینه. یعنی کار آسونی بود آمدن از حبشه به مدینه. چرا 7 سال معطل شده ایشون؟ دلیلش چیه؟ با توجه به شخصیت جناب جعفر باید یه دلیل قابل قبول منطقی براش پیدا کرد. من البته ندیدم، حالا من مطالعاتم خیلی وسیع هم نیست، به قدر آقایون نیست توی این مسئله جناب جعفر، لیکن همون مقداری که نگاه کردم دلیلی برای این معنا من نیافتم. به نظرم میرسه فقط برای تبلیغ بوده، یعنی این بزرگوار حبشه رو دروازه آفریقا برای اسلام قرار دادن، که همینجور هم هست، اولین جایی در آفریقا که اسلام رو قبول کرده حبشه است. ایشون موند برای اینکه اسلام رو اونجا پایدار کنه، در حالی که میدونست که پیغمبر آمده، قاعدتا میدونسته، یقینا میدونسته پیغمبر آمده مدینه، مردم استقبال کردن، پیغمبر حکومت تشکیل داده، مشغول جنگ های شده، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ های متعدد. 7 سال از این ماجراهای مهم سیاسی و اجتماعی عظیم و نامنگاری های پیغمبر و حرکت گروه های مختلف به اطراف گذشته، اینا رو قاعدتا نمیشه بگیم بی اطلاع محض بودن، حالا ولو تفصیلا ولکن اجمالا اطلاع داشتن. در این حال ایشون نیامده، این مونده برای تبلیغ. این اهمیت تبلیغ رو نشون میده. این به نظر من یه نکته مهمی است. اگر حالا آقایونی که فعالن تو این قضیه تحقیقم بیشتر بکنن، ببینن ایشون چه اشتغالی، چه کار لازمی در اونجا داشته که مونده این مدت رو، خب البته بهتر خواهد. نکته دوم این است که پیغمبر اکرم جناب جعفر خیلی دوست داشته دیگه، معروفه که اسر رو به فتح خیبر هم به قدوم جعفر، چون سال 7 که آمد همون اوقاتی بود که خیبر رو فتح کرده بودن. پیغمبر فرمود بود من نمیدونم به این خوشحال باشم یا به اون خوشحال باشم، یعنی ارزش برگشتن یه مسافر به قدر فتح خیبره، که فتح خیبر یه چیز عجیبی است اصلا در تاریخ فتوحات پیغمبر، جز به اون نقاط برجسته است، شبیه فتح مکه است مثلا، یه چیزی از این قبیل. پیغمبر میگه نمیدونم به فتح خیبر خوشحال در باشم یا به آمدن جعفر باشم. پس پیغمبر خیلی ایشون دوست داشته. خب هم جنابالی خوندید اون روایت پیغمبر بفرمایند که اشتبهت به خلقی و خلقی، شبیهترین مردم در زمان حیات پیغمبر به پیغمبر جناب جعفر بوده، که از قول پیغمبر نقل کردن، شیعه و سنی نقل کردن، که پیغمبر فرمود شبیه منی تو هم در خلق هم در خلق. خب پیغمبر با ایشون رو خیلی دوست داشت. با وجود این دوستی ایشون پاش به مدینه رسیده نرسیده میرسنش جنگ، اونم با خبر شهادت تقریبا. خیلی مهمه این اغماز، این گذشت از طرف پیغمبر اکرم برای یه شخصیت محبوب و نزدیک به خودش. این به نظر من نکته مهم میزنی. ایشون سال 7 وارد مدینه شده، سال 8 به شهادت رسیده، حدود 1 سال تقریبا، یا شاید 1-2 ماه این بر اون بر ایشون در مدینه بعد از هجرت جناب جعفر حضور داشتن. این هم یه نکته است که به نظر من نکته قابل توجه و مهم است. یک نکته دیگه این است که پیغمبر اکرم وقتی که خبر شهادت از غیب به ایشون البته رسید، یعنی قبل از آنی که خبرهای زمینی برسه، خبرهای آسمانی به پیغمبر رسید که اینا شهید شد، پیغمبر آمدن خانه اسماء بنت امیس، همین عبدالله و یکی دو تا بچه های دیگه اینا بودن، اون وقت کوچیک بودن، پیغمبر وارد خونه شدن، دست کشیدن رو سر این بچه ها. اینا از مازن باهوشی بود، گفتش که یا رسول الله حادثه ای برای جعفر پیش آمده که شما اینجور با بچه ها چیز میکنید؟ پیغمبر گفتن بله، استشهد یا استشهده الله، خدای متعال شهید کرد، شهید شده جعفر. از مازن گفت گریه کردن، پیغمبر فرمودن که گریه نکن، حالا یا گریه نکن یا تسلا دادن اونو، فرمودن که خداوند متعال دو بال به جعفر عنایت کرد و در بهشت با ملائکه پرواز میکنه، مقامش اینه. اینه که گفتن، اسماء گفتش که یا رسول الله اینه به مردم بگو، اینه به مردم بگو، اینه در جمع بگو. به خبر گفت باش، آمدن صدا کردن مردم رو که بیاید پیغمبر میخوان صحبت کنن. آمدن، پیغمبر فرمود جعفر شهید شده و اینجور و اینها. این درسه. ما در باره شهدامون نباید کم کاری کنیم. این نشون میده که فضائل شهدا رو ما بایستی بیان کنیم. یه نکته ایست خودش در زندگی جناب جعفر، باید بگیم راجع به اینها. یه نکته دیگر هم بوده، خیلی از این قبیل چیزا داستان حضرت جعفر هم تو تیکه تیکه انسان چیزای جالبی میفهمه. وقتی که اینا رفتن حبشه و بعد عمرو بن عاص و نمیدونم اون چیچی ابن فلان آمدن که سعایت اینها رو بکنن، نجاشی اینا رو خواست، گفت بگید بیان ببینم چی میگن، حرفشون چیه. نجاشی که خواست دست پاچه شدن اینها که حالا اگر رفتیم پیش نجاشی چی بگیم. با هم دیگه تبادل نظر کردن، گفتن که ما به این نتیجه رسیدن، گفتن ما همون چیزی رو میگیم که پیغمبر گفته و خدا به پیغمبر گفته، خب پیغمبر به ما همون رو میگیم، چیزی از خودمون نمیگیم، پنهان نمیکنیم، همونی که خدای متعال گفته همون میگیم. که آمدن و اون گفتگوی معروف فوق العاده بینشون اتفاق افتاد، اون بیانات عجیب جناب جعفر به اینها. بعد که نجاشی تحت تاثیر اینا قرار گرفت و گریه کرد و چه و اینها آمدن، اون قرشی ها آمدن گفتن که ما یک کاری میکنیم که اینا بیچاره بشن. آمدن پیش نجاشی و گفتن اینا درباره عیسی نظر خوبی ندارن. نجاشی حساس شد که چیه اینا، گفت بگید بیان. به اینا گفتن بیایید، نجاشی میخواد راجع به عیسی از شما سوال کنه. باز اینا دستپاچه شدن که ما چه کار کنیم، چی بگیم. به این نتیجه رسیدن بعد از بحث که همون چیزی که خدای متعال درباره عیسی گفته همون رو ما هم میگیم. و آمدن و که اون آیات سوره مریم رو کاف و یا عین صاد اینا رو خوند که باز اشک ریخت نجاشی و گریه کرد و چه کرد. اینم یه نکته ایست دیگه، یعنی اینی که در برابر دشمن یا در برابر بیگانه انسان چه کار کنه، درست‌ترینش همین است که همونی که خدا گفته همون کار بکنه. ما در حوادث گوناگون در دنیا با دوستان مواجهیم، با دشمنان مواجهیم، با بی‌طرف‌ها مواجهیم، با بی‌خبرها مواجهیم. از ما سوال میکنن، از ما میپرسن، مخفی کنیم، پنهان کنیم، یه چیزی رو نگیم؟ نه، همونی که خدای متعال بیان کرده همون رو بیان کنیم. البته این منافات با تقیه نداره، تقیه جاش یه جای دیگه است. و خب قرآنم در مورد تقیه مشخصه که الا ان تتقوا منهم تقاه. پس بنابراین این هم یه نکته است به نظر من که ما از سیره جناب جعفر به دست میاریم. یه چیز دیگه هم من بزن و حالا عرض کردم از این قبیل نکات به ذهن انسان میرسه، یه چیز دیگه هم من به نظرم رسید که حالا اینو عرض آخر ما باشه و به قول آقایون دعاتون کنیم. پیغمبر اکرم نامه نوشت به نجاشی، حالا یه نامه که بعد از آمدن مدینه پیغمبر نوشته بودن که همه نقل کردن، بعضی دیگه نقل کردن که همون وقتی که مهاجرین میرفتن همون وقت هم رسول اکرم یک نامه‌ای به نجاشی نوشتند و فرستادن، حالا با اینا به دست اینا که الله بود آقا تحقیق کردن تو این زمینه و میدونن بیشتر. این نامه رو من نگاه کردم، حضرت تو این نامه اسم مبارک جناب مسیح رو میارن. تو این نامه پیغمبر اکرم نمیگن مسیح پیغمبره و چیز دیگه نیست. چیز عجیبه. تو این نامه میگن ما معتقدیم که مسیح روح الله و ناشی از نفخ روح الهی است. همچنانی که آدم چنین بود و اسم مادر مبارکش رو میارند و چیز میکنند و اینا. یعنی اینجا در وهله اول اون چیزی رو که ممکنه طرف مقابل حساس کنه او رو نمیگن، پنهان نمیکنن، بعد خواهند گفت، انکار هم نمیکنن. اما در وهله اول اون چیزی که در قرآن هم هست و تأکید شده که او ناشی از روح خداست، نفخه الهیست، در جناب مریم سلام الله علیها این رو اول بیان میکنه. این هم یه درسه بالاخره برای ما. امیدوارم انشاءالله خدای متعال موفقتون بداره، کمکتون کنه، بتوانید این کار رو درست انجام بدید. در مورد ساخت فیلم هم بله، ما دوستان دفتر اینجا حضور دارن، بگن به مسئولین صدا و سیما هم در مورد جناب حمزه هم در مورد جناب جعفر، اینا دنبال موضوع میگردن، به قول خودشون دنبال سوژه میگردن. این بهتر از اینا کدوم موضوع؟ اینا مفاخر تاریخی هن، واقعیت هم دارن، وجود هم دارن، مثل جومونگ خیالی هم نیستن، اما مثل جومونگ جنگ کردن و مبارزه کردن، جنگ کردن، مبارزه سیاسی کردن، مبارزه نظامی کردن، حضور داشتن، بعد هم شهید شدن. اینا رو خیلی میشه پرداخت کرد توی عالم هنر و تولید فیلم و سریال و این چیزا، میشه کاملا اینا رو واقعا پرداخت کرد. امیدواریم انشاءالله که این کار هم انجام بگیر. من مجددا از آقایان عزیزمون، هم مدیر محترم جامعت المصطفی که واقعا یکی از برکات الهی بر حوزه علمی همین جامعت المصطفی است، من یکی دو نکته هم در مورد جامعت المصطفی گفته بودم آقایون با شما صحبت بکنن، حالا نمیدونم کردن یا میکنن بعدا، و همچنین جناب آقای رفیعی که تو این قضیه کار کردن، همچنین بقیه دوستان و آقایونی که تشریف دارن تشکر صمیمانه میکنم. خدا انشاءالله همتون رو موفق بداره و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.